آزاقی زیادی گرفت هم پیلاتم را در پیلات و تکلی از حضار مجلس تئاتر آفرین ها و تعریف ها شنیدم. خب یه همچین آدمی میاد و دست نماشتامهاش صریحاً روحانیون رو میکوبه. چرا؟ چون روحانیون تنها نقطه مقابل بودن که در قفقاز باقی مونده بود هنوز علیه دولت روسیه مبارزه بشه. داستانی نوشته به نام ستارگان فریب خورده، یه داستان قلابی است به صورت تخیلی، البته درباره زمان ناصر چیز شاه عباس، که دولتی ها و روحانیون رو عامل شکست ایران و انحطاط ایران در اون داستان معرفی کرد. و حالا دقت بفرمایید، اینجا میخواد از روحانیون بد بگه و برای کسانی که معتقدن یکی از عوامل انحطاط ایران روحانیون بودن بدونن که یکی از سرسپردگان وقتی میخواد روحانیونم بکوبه به چه دلایلی بکوبه. اینو دقت بفرمایید، میگه علمای گرام به مردم عوام فریب میدهند، اجتهاد لازم نیست و خمس و مال امام دادن خلاف است، چون نمیگفتن به مالیات دولت روس بدید و گویا علما از آن جهت برای عوام در رأی مجتهد متوفا ماندن را جایز نمی بینند که بازار خودشان رواج بگیرد و علاوه بر این به دولت علیه بحث ها وارد می کنن، یعنی انتقاداتی وارد می کنن که از کد خدا گرفته. ببینید میخواد روحانی رو بکوبه، میگه اینا این حرف رو میزنن. چه بحث ها وارد میکنن که از کد خدا گرفته تا پادشاه و همه ارباب مناصب اهل ظلمه و اتاع الطریق است. یعنی انتقادی که به روحانی داره میگه از کد خدا، یعنی هر کی حاکمیت داره ظالمه. این انتقادی که به روحانیون وارد میشه که اون زمان حرفشون اینه. این صرفا نشانیست همه ارباب من هست. کجاست تو تاریخ؟ من و شما میگم تاریخهایی که این فراماسونهای کثیفی مثل آدمیت نمیشتن میخونیم بعد رشد رو میکنیم. بعد وقتی اینجا میگیم کوه اگه روحانی اون کاری کرده بودن باید میرشتن تو این تاریخ ها. خب ایشون البته این نکته رو خود امام ها فرمودن ما هم میگیم. این معنیشی نیست که هر کسی عمامه تو سرش بوده روی سرش بوده در طول تاریخ و در زمان حال این فی نفسه اصالتی برای او داره، نه، ولی اون چیزی که به نام روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده به تصدیق دشمنانش مبارزه با اهل ظلمه بوده، از کت خدا گرفته تا پادشاه و همه ارباب و مناصب. حالا بعدم بازم خواهیم کن. حالا بیایی دست بذاریم فلانی اینجوری بود، فلانی اونجور. خب البته کجاست که با فرد کار نداریم، با یه جریان، با یه نهاد ما کار داریم. فلانی تو محیط خودش اینجوری کرد، خب بکن، چیزی نیست که مثل که ما میخوایم علم رو یا فلسفه رو بیان مطرح کنیم و بگیم فلان فیلسوف فلان جا این کار کرد یا فلان عالم دوز بود. خب اینا که دلیل نمیشه برای بررسی یک جنبه ای از تاریخ خودمون. حالا شما مسئله اصلی اینجاست، تصور کنید یه همچین آدم نوکرناب گلاب حرق به گوش، این چطور میاد دم از ملیت میزن؟ یعنی ناسیونالیسم. فراماسون ها که آلت فعل استعمار بودن، اینها عرض کردیم گویا بعد از این که اینو خواهرم همیست که اون جلسه قبل سوال کردن، من گفتم جلسه آینده میگم، سوال کردن که این فراماسون که باید تفکر کاسموپولیتیک داشته باشه و جهان وطن باشه، به جهان ولایی بهتر بگیم معتقد باشه، چطور اومده از یعنی تز ملیت رو مطرح کرده؟ اینه که با ملیگرایی باید مخالف باشم؟ جوابش اینه. خوب دقت بفرمایید. اروپایی ها استعمارگران فکر کردن اول ایران اسلام که به اندازه مسیحیت اعتبار نداره، دستگاه عظیم واتیکان که تو خونه مراجع تقلید نجف و ایران وجود نداره که، بنابراین چیزی نیست که فوتش کنن از بین رفت. اون کلیسا و دربار عظیم واتیکان و سازماندهی منظم کاتولیک بود که احتیاج داشت اون همه برنامه ریزی براش بشه. این که چیزی نیست، چهار تا آخوندن و میرن از مسجد تو مدرسه و خونه ها و روی زیلو و حسید و این که اصلا فوتشون کنیم تمامشون مرش. این بود که اول اصلا اینا رو رومانی عامل در نظر نیاورد و اومد و یک راست رفت سراغ سیاست مدارا. بعد که دید سیاست مدارا وقتی میخوان تصمیمات بگیرن از ناحیه همین روحانیون مقاومت وسیع مردم علیهشون برانگیخته میشه، اومد اون فرقه سازی ها رو کرد، دین سازی ها رو کرد. بعد که اونم به نتیجه نرسید، اومد منور و فکر سازی کرد، ولی دید نمیتونه اسلام رو از بین ببره. در کلیه جاهایی که فراماسون ها وارد شدن، اینو خوب دقت بفرمایید، و نتوانستند مستقیمن دین رو متلاشی کنن، اومدن با یه دشمن کوچکتری به نام ملیت ساختن علیه دین. یعنی یه احساس دیگری رو در برابر احساس دینی علم کردن و اون احساس ملیت. اصلا فرمودید ملی نیستن، اعتقاد ندارن، ولی چون دین دشمن خطرناکتریست به مراتب، برای اینکه دین رو بکوبن ملیت رو در واقع دین علم میکنه خودشون. و این ملیت هم ملیتی که حتی تو اروپا بوده نیست. اروپا ملیتشون ضد سلطه خارجی بوده. در ایران ملیتی که توسط ایشون تا خلفش شاپور و بختیار مطرح میشه، ملیتیست که لبه تیزش متوجه دینه نه متوجه بیگانه. ملیت در برابر بیگانه نیست، ملیت در برابر مذهبه و همینه که فراماسون علمش میکنه. این نکته مهمه که امام چند روز پیش هم دیروز دیگه اشاره فرمود. تو همه انتقادایی که میشد اینجوری بود، میگفتن اسلام چون میگه که مرزی وجود نداره برای رو ملیت رو تکه نکنیم، همه اینو میگفتن دیگه، کسی به این جنبه اشاره نکرد. کسا ملیت مطرح میشه برای اینکه احساس مذهبی رو نفی بکنه. امام دیدید فرمونن اول ملیم، دوم فلانم، سوم اسلامی. اصلا اسلام دیگه باقی نمونه، ملیت که اصل بشه اسلام رفته تموم شد، چون فقط خدا هست. بنابراین این مسئله رو در اینجا ما بهش اشاره کردیم که ملیتی که ایشون میگه چطور زیر چکمه روسی رو رد میکنه، بگه ایران 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 ایرانیت ملیت اینا، و روس هم تشویقش بکنه. خب که نباید بذاره، چون به ضرر روس نبود، به ضرر مسلمانان مبارز و متعهد قفقاز. حالا دقت بفرمایید، خودش بیان میکنه، میگه به مرور زمان اعتقادهای دینی در نظرها آن جلوه سابق را ندارد که مردم به آرزوهای آنها شوقمند شهادت بوده، خودشان را در مقابل دشمنان قوی دست به کشتن بدن و بدین وسیله اقتدار ملتی و شوکت دولتی باقی بماند. پس دیگه دوره مذهب نیست، شهادت هم دیگه مطرح نیست. پس اقلای ملت را در این عصر واجب است که به جهت اقتدار ملتی و حراست وطن از تسلط بیگانه در تدارک رد ذلتی که عبارت از اسیری و فقدان آزادی و استقلال است و وقوعش در این عالم و وقوعش در این عالم حوادث از ممکنات قریب به یقین است بوده باشه. تدبیر آن نوع ذلت، یعنی چطور این ذلت رو برطرف کنیم، منحصر است به انتشار علوم، این علم از چه را وارد میشه در کل اصناف ملت و کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی و وطن پرستی در مزرع ضمیر ایشان، چنان که ملل قادره فرنگستان الحال به این صفت موصوفم. خب حالا شافیم که خب این که گفت علیه بیگانگان و سلطه اجنبی و اینا، پس بنابراین چطور میگید که این با روسیه تضادی نداشت؟ بیگانه از نظرشون روس نیست، اعرابی هستن که هزار و چند صد سال پیش حمله کردن به ایران، اونا بیگانه هستن، اونا رو با اتاروها عرب وجود نداره، اسلام که باقی مونده اونا هست باید از بین بره. دقت رو فرمایید، این نامه رو به پیشوای بزرگ زردشتیان می نویسه: شما یادگار نیاکان مایید و ما قرونی است که به واسطه دشمنان وطن خودمان به درجه ای از شما دور شده ایم که اکنون شما ما را در ملت دیگر و مذهب دیگر می شمارید. آرزوی من این است که این مغایرت از میان ما رفت شود و ایرانیان بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران است و غیرت و ناموس و بلند همتی و علوی طلبی تقاضا می کند که تعصب ما در حق همجنسان و همزبانان و هموطنان باشد، نه در حق بیگانگان و راهزنان و خونخاران. ائمه و اولیاء اسلام رو دیگه چون ما رو اونا تعصب داریم، اگه کسی به امامی توهین کنه به کسی میگه اونا رو ببین چجوری میگه. ما درباره کسایی که همزبانمون هستن فقط باید تعصب داشته باشیم، همجنس و همنژاد و اینا. ببینید دوباره میخونم: و غیرت و ناموس و بلند همتی و علمی طلبی تقاضا می کند که تعصب ما در حق همجنسان و همزبانان و هموطنان باشد، نه در حق بیگانگان و راهزنان و خونخاران. و ما را شایسته آن است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینونشان خود بدهیم. اگه خواستیم ما شرف داریم بگیم ایرانی هستیم، اسناد بدیم خودمون رو به ایران، و شایستان است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینونشان خود بدهیم، نه بر خاک دوزخ صفت و ذات و لحب اجنبیان. کعبه بر ما مقدس نباشه، چون که خاک ایران نیست. عتباد ما هرشو خاک ایران نیست. این چه جوری؟ این شد ملیت علیه بیگانه. بیگانه شد کی؟ نیاکان ما عدالت پیشه و فرشته کردار بودن، ما فرزندان ایشان نیز در این شیوه، در این شیوه حمیده باید پیروان ایشان بشویم، نه پیروان راه زنان و اهرمنان که مسلمان رو بگیم. بعد دیگه مسئله اینجا داره که من نمیگم، به قدری توهین‌آمیز نوشته که به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه توهین شدید داده و میگه الحمدلله که حسرت آب سردم به دلشون موند. ببینید یک برخورد واقعا چی آدم بگه، چون اگر حیوانی بگه قرآن بهترین چیز رو میفهمد که اولای که کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپایان هم بلکه پستر، چون با چی بگرستم. این شد ملی گرایی. توهین به امام حسین که هیچ شده یزید نتونست عظمتش رو و مظلومیت و اصالتش رو انکار کنه و برایش مجبور شد که مجلس سوگواری برپا کنه. وقت یه آقای روشن فکر منور الفکر جدید به خودش اجازه میده که به حضرت سید الشهدا هم توهین کنه. حالا من دیگه نمیخوام بخونم زیاده. عرب های برهنه و گرسنه تمدن ایران را ویران ساختن و سعادت اهل ایران را این راهزنان برباد دادن. مشتی خیالات جفنگ و عقاید پوچ برمغان آوردن. بعد خدمت رو عرض کنم که زیاده و دید طبقاتیش بینید چجوره. باری تازیان سبا خصلت این درنده خوب و وحشی طبیعت آثار پادشاهان فرشته کردار پارسیان را از دنیا نیست و نابود و قوانین عدالت ایشان را بالمره روی زمین مفقود الاخر. و وقت ببینید میگه و این دشمنان معازا ما گولان، این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا می شماریم، به آن آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران علیعذب الله به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید. بعد اون جمله رکیک رو اینجا میگه که من نمیخونم. خب این دیگه انقدر کور و کر و بنگه که توجه نمی کنه پادشاهان فرشته کردار چه چرا این زبان باید برای تو شناخته بشن؟ همون زبان خودشون باید برای ملت شناخته شده بودن. بلای به روز ایرانی دیگه احتیاج به گفتن نداره. بلای به روز ایرانیان آورده بودن که سربازا در میدان جنگ مدام فرار میکردن و یا تسلیم میشدن به عراق به مسلمان ها. این شد که برای اولین بار در طول تاریخ این رخ داده و ننگش هم مونده. یزدگه دستور داد هر کدوم از سربازای ایرانی رو با زنجیرهای بلندی به همدیگه ببندن که فرار نکنه. و اون جنگ رو عرب‌ها با حیرت اسمش رو گذاشتن جنگ ذات السلاسل، یعنی جنگ صاحبان زنجیرها. و تو تاریخ هم همه جا میگن جنگ سلاسل یا ذات السلاسل. و این دیگه چه جور کشور این همین الان که با یک حرکت مردم نظام پوشالی فرو ریخت، اون زمانم با یه حمله عرب. بعد عرب ها وقت پیش از اینکه به مدائن برسن، خود ایرانیان فقیر که مالیات های سنگین و کمرشکن عیاشی های پادشاهان ساسانی و جنگ های پایان ناپذیر ایران و روم رو می پرداختن، ریختن کاخ تیسفون و قارت کردن که عربا کمان نگه چیزی باقی نمونده. فقط چند تا فرش بزرگ بود که یه نتونسته بودن ببرن و یه سری چیزهای سنگین که عربا آمدن تیکه تیکه کردن برد. نمیگه چیزی باقی نمونده. و چرا باید پادشاه ساسانی وقتی شناخته میشه به وسیله خود ایرانی ها کشته بشه؟ دیگه هزار چیزی که حتی غربی هایی هم که بغض دارن نسبت به اسلام ناشار شدن بنویسن. منتها یه غرب‌زده دیگه از خود اونا افراطی تره و همه اون چیزا هم که اونا نوشتن انکار میکن. حتی در ایران باستان طبقات میدونید دیگه، در ایران زمان ساسانی طبقه طبقه بود. سواد فقط مخصوص شاهزادگان و مقام بود، روحانیون درباری که همه فامیلای شاه بودن. و میدونید زمان انوشیروان عادل اینو تو همه کتاباشون خود قدیم نوشته، یک ملاک فئودال ثروتمندی، انوشیروان وقتی میرفته به جنگ با روم و کمبود آذوقه داشته، حاضر میشه که آذوقه ارتش رو انوشیروان میخواسته بخره، میگه من مجانی میدم به شرط اینکه یه پسر دارم این باسواد بشه. میگه نه، قانون ایران میگه سواد مخصوصه شاهزادگان و مغان. میگه تمام خرج سالانه لشکر را میپردازم. میگه نمیشه، عدالت اقتضا نمیکنه. حاضر شد پول بده، پول هنگفت بخره آذوقه رو، به اجازه نده پسر این سواد یاد بگیره. نمیخواست که فیلسوف بشه، که تئوریسی هم بشه، این میخواسته این سوالی رو دیگه برای چیزی بتونه بخونه بنویسه، اجازه نداد. این طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه است که میاد ایران رو فتح میکنه، نه عرب گرسنه. این اطلب العلم و لوبستین میاد ایران رو فتح میکنه، این ندای عدالته. این ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست میاد ایران رو فتح میکنه. لذا وقتی عرب شکست، وقتی اعراب راه ظلم و فساد در پیش میگیرن و ایرانی ها بیرونشون میکنن، اسلام با اعراب بیرون نمیره. به نام اسلام، به نام جهاد اسلامی مسلمان ها با عربا جنگیدن، بیرونشون کردن، گفتن شما مجری و نگاهبان اسلام نیستید، شما از اسلام برگشتید، زدن بیرونشون کردن. و هر چی دانشمند و متفکر اسلامی عمدتاً از ایران برخواستن. پس حساب اسلام با حساب عرب جدوم، عرب اولیه مگه نبودون تو فردوسی که خود این مرد سرس پردم برداشته به نفع خودش از فردوسی تفسیر کرده. خود فردوسی گفتگوی سعد وقاص و رستم فرخزاد گویا نقل تو شاهنامه بخونی، میگه شما برای چی اومدید؟ هر چی میخواد بهتون میدیم برگرد. فهم کنید نه برای پول اومده، اگه گرسنه بودم گودم بهت برمیگرد. میگه که نه، ما آمدیم برای اینکه شما را از بندگی یکدیگر رها کنیم، به بندگی خدا برسیم. حریت براتون آورد. خب اینا دیگه مسائلی است که میگم انقدر مکرر و متواتره که هیچ کسی نتونه.
یا خط جدید ملکم خان را معمول نمی کنیم و نخواهیم کرد. آنچه که از بابت سهولت خط جدید اشاره شده است، هرگز دخل به ملت ما، به ما ملت ایران ندارد، چون که اطفال ما ایرانیان از لطف حضرت باری به طوری استعداد جبلی فوق‌العاده و ذکاوت فطری فوق‌العاده دارند که هیچ گونه صعوبت خطوط حالیه ما ایشان را در تعلم السنه شرقیه مانع ترقی نمیتواند شد. بعد این جوابه، اون وقت اون آدمیت کذایی که شارع اندیشه هاست پاورقی زده، میگه که آن جواب را میرزا فتلی در نامه خود ملکوم نقل کرده است. هیچ بعید نیست که برای مسخره کردن میرزا سعید خان، یعنی همین وزیر امور خارجه، در اصل عبارات او دست برده باشد. یعنی همین نامرم تازه جملات بهتری داشتی که ازش حدس کرده میرزا فتلی و ایشون هم میگه خودش. به هر حال مضمون نامه او همان است که آورده. او وزیر احمق بود. این هم نظر روشنفکر معاصر رو، این نشانه حماقتش. خب حالا ببینید، خودتون بخونید کتاب رو. وقتی که میخواد این خط رو، این تغییر خط رو علم بکنه، اول شروع میکنه به نامه به علما نوشتن و به علما سعی میکنه این قضیه رو بقبولونه. بعد علما زیر بار نمیدن، ناچار میشه چیز دیگری بگه. ببینید یه دفعه که کسی بیگدار واقع نمیزنه، میگه که خود این شارح میگه، میگه با چهره حق به جانب گوید یقین است که این نوع تجدید هرگز مخالف شرع شریف نخواهد شد و علمای گرام در تعلیمش ممانعت نخواهند کرد. کسی که اصلا اصل دین رو قبول نداره این چجوری برخورد؟ زیرا که چند صد سال قبل از این خط کوفی تغییر یافت و علما به تغییرش رضا دادند. کجا به کجا؟ امید چنان است که به تعلیم این خط جدید نیست در جان به خط قدیم رضا بدهند، خصوصا که مرام این خط جدید فایده عموم ملت است. البته روحانیون گرام، اینجا سفسطه سری از روشنفکرانی که خودشون رو قالب کردن خوب شناخته میشه، البته روحانیون گرام به حال بیچارگان بی سواد که از لذت روحانی بالکلیه محروم و از دانستن مسائل دینیه و تکالیف شرعیه خودشان عاجز می باشند، دلسوزی خواهد فرمود. یعنی اجازه بدین خدشه که همه مردم بتونن رساله های عملیه رو بخونن، تکالیف شرعیشون رو یاد بگیرن. حالا خود ما این شاره دنبالش نوشته، اما راستش رو بخواهید، میرزا فتحعلی نه دلش برای شرع شریف سوخته بود و نه اعتقادی به تکالیف شرعی داشت و میخواست با همون حربه تغییر عرفا و رواج دانش و رواج فکر و دانش نو بساط ملایان رو برچیند. خودش دیگه نوشته، ما که استنباط نمی کنیم. باز برای اینکه این جمله شارحه جلوی مخالفت عالمان دین را بگیرد، مقاله محققانه افزود و شرح پیدایش خط را در میان تازیان یعنی عراق و سیر تحولی آن را از خط کوفی به خط نسخ داده است. چه نتیجه میگیرد؟ که خلاصه کلام مجید ربانی به مراتب نزول در همین خط ثبت میشد الاخر. بعد خدمت را شد که علما تعویلش نمیگیرند و مجبور میشه که اینو به دولت ایران بگه. دولت ایران هم دیدیم جوابشون طوری بود. بعدشون این رو برمیداریم برای عثمانی، فراماسون ها و روشنفکران عثمانی پشتیبانی میکنند، دولت عثمانی پشتیبانی نمیکنه و میمونه تا آتاتورک که از همون منور و فکرها بوده موفق میشه، پیروز میشه بعدها و تغییر خط رو عملی میکنه. و خدمت را شد که این تغییر خط که ضربه محکمی بهش میخوره، شروع میکنه دیگه به مبارزه با اسلام، به دیگه تغییر خط رو کنار میذاره با اسلام. این جمله آخرش هم هست، میگه من در دنیا آرزوی دیگری ندارم به غیر از انجام خیالات الفبا و فیروزی این مراد. قبلا جای دیگه توضیح داده که با این خط تمام کتاب گذشته رو ترجمه میکنیم اگر کتاب خوبی باشه. بعد کتاب رو دستبندی کرده، تمام کتاب هایی که دینی و مذهبیه میگه اینا خرافه است، علمی ها رو ترجمه میکنیم، یه چیزی هم که از فلسفه و لغت و اینا باقی مونده ترجمه کنیم. بعد برای علما میگه کتاب های فقهی رو ترجمه میکنیم، بقیه رو میگه بهل تا گم شون، بگم برن اصلا نابود بشن. یعنی میخواست این رابطه ایران و ایرانی رو با گذشته خودش بالکل قطع با تغییر خط. خب بعد این جمله رو را کنیم، میگه پس از خودشه، میگه پس از چندی به خیال این که صد راه الفبای جدید و صد راه سیویلیزاسیون تمدن در اسلام، در ملت اسلام، دین اسلام و فناتیزم آن است، یعنی تعصب و عقب ماندگی آن است، برای حضم اساس این دین و رفع فناتیزم و و برای بیدار کردن طوایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات پروتستانتیزم در اسلام به تصنیف کمال الدوله شروع کردم. پس پروتستانتیزم اسلامی رو وقتی شروع میکنه که بینه هر راه دیگری برایش چیه؟ میگه برای انهدام اسلام نظریه پروتستانتیزم اسلامی رو بردن. ببینید برای حتم اساس این دین، حتم همون انهدامه، نابود کردن اساس این دین و رفع فناتیزم و غربت و برای اثبات پروتستانتیزم در اسلام شروع کرد. بعد میره عمده ترین کارش که مسئله پروتستانتیزم اسلامی هست شروع میکنه به بحث. اول این هم مثل میرزا فتحعلی که مثل میرزا ملکم خان که گفت دیدم نظریاتم پیش نمیره مگر در لفافه اسلام براتون عرض کردیم مطرح بشه، اینم بعد از یه سری لگدترانی ها به این نتیجه برسی اینجوری به جای نمیرسه، باید بیا در قالب اسلام مطرحش کن. مثلا پروتستانتیزم اسلامی رو مطرح میکن، منطقه نمیتونه یک دفعه شروع کنه. اینه که اول شروع میکنه تکر یه سری مسائلی که امکان انحراف پیش میاره رو عقل شروع میکنه تکر کردن. میگه در قرآن گفته شده عقل، شما به عقل خودتون مراجعه کنید، تعبدی قبول نکنید، هرچی که عقلی بود قبول بکنید. تعبد چیه؟ قرآن گفته تعقل کنید. اون عقل قرآنی خب با عقلی که تو داری میگی بشینی فکر بکنیم اینجوری فرق میکنه. اون عقل عقل هدایته، اون زمینه تزکیه و تقوا میخواد. این ما مخلوط میکنه این دوتا عقل با هم، خیلی رو عقل فکر بکنه. یه مقداری که یه سری شک انداخت تو دل جوانها و دیگران، بعد شروع میکنه به این که علم جدید مظهر کامل عقل. و همونطور که قرآن گفته به آیه های ما نگاه کنید، علم جدید هم از تجربیات محسوس استفاده بکنه. ما قرآنیش اینه که به علم جدید بچستیم، چون هم با آیه ها نگاه میکنه هم تعقل میکنه. درستان چی میدونید؟ تجربه علم جدید پدیده رو میبینه نه آیه. آیه یعنی نشانه. دید آیه، دید که به هر چیزی نگاه کنه نشانه ای از خدا اون رو ببینه، این فرق رو پدیده بینی. پدیده یعنی همین که ظاهر تموم شد. صحبت کردیم در باره آشکار، یه چیزی که آشکار خب این آیه نیست. و عقل هم که گفتیم این دوتا با هم خلق میشه. بعد از اینکه این رو جا انداخت میگه خب حالا باید با یه دید علمی اسلام بررسی بشه. این جملات شما میخونم، میگه که ما مسلمانان از هجرت تا امروز ما شروع میکنه به دست انداختن روحانیون، چون یه دفعه نمیتونه با اسلام طرف بشه، چند تا آخوند رو بهانه میکنه شروع میکنه به دست انداختن اینها که آرام آرام نزدیک بشه. چون اینا هم که چیزی از خودشون نمیگفتن دیگه، اگه چیزی بود به هر حال یا کتب فقهی از امام صادق نقل میشه یا از دیگه. ببینید ما مسلمانان از هجرت تا امروز، حالا ببینید اینو کی میگه؟ کسی که به خود شخص امام حسین توهین کرده و اصل اسلام میگه اصلا برای انهدام اساس اسلام، ولی برخوردش من چجوری؟ ما مسلمانان از هجرت تا امروز پیوسته در منابر و مساجد و مجامع و مجالس به توسط علما جهال را به نیکوکاری و حسن اخلاق دعوت میکنیم. و چند تا نقطه، یعنی ذکر نشده، اقوام وعظ و نصیحت میدهیم. آیا وعظ و نصیحت ما در طبیعت ایشان چه تأثیری بخشیده است؟ آن وعظ و نصیحت و نوید و تهدید برای تهذیب اخلاق و ترک معاصی سبب کافی نیست. تنها دانش است که آینه عقل آدمی را صیقل می دهد و او را به کمالات اخلاقی ارشاد می کند. خب این یه جوری وارد میشه که جاوی آنچه از نظرگاه تاریخ فکر، حالا اینو شارحش میگه، آنچه از نظرگاه تاریخ فکر بسیار پر ارزش است، همان وجهه نظر مطلقاً علمی نویسنده است. تنها به مبانی علم اعتقاد دارد و ابزار کارش انتقاد علمی است. در همه پدیده های جهان هستی از آن نظر، یعنی نظر علم، می نگرد و همه جا از این حقیقت، از این را حقیقت را می جوید. خب بعد میخواد بگه مذهب رو بررسی علمی کنیم تا دچار خرافه نشیم. مادام که تو و هم مذهبان تو از علم طبیعت و نجوم خبردار نیستن و مادام که به دانستن خوارق عادات و معجزات از ممتنعات در دست تو و هم مذهبان تو یک قاعده علمیه نیست، تو و ایشان همیشه به خوارق عادات و معجزات و جادو و سحر و ملائکه و جن و شیاطین و دیو و پری و هیچ چیزایی که دیگه هم تو خبر وارد که به نام مذهب اسلام و سایر این قبیل موهومات باور خواهید کرد و همیشه در جهالت خواهید ماند. بعد شارحش ادامه میده، میگه با این شیوه تفکر علمی بنیاد دیانت را مورد بحث و انتقاد قرار میدهد، اصول شریعت را با روح تاریخ زمان میسنجد و هاتف اصلاح دین میگردد. خب مسلم علیهش سر و صدا میشد. بعد برای اینکه این سر و صداها رو بخوابونه سعی میکنه که به نام بحث آزاد و به نام بی تعصب بودن و اخلاق علمی داشتن اون روح غیرت و حمیت رو از مسلمان بگیره و شروع میکنه به یه سری چیزایی که حضرت رضا بله با مخالفین صحبت میکرد که صحب رسل خدا رو قبول نداشتن، با حسن اخلاق رو برو میشد، آرام میشد، حرفاشون رو میشنید، رد میکرد. تمام فلسفه مادی اروپا را مسیحی ها اومده حرفاشون شهید را همه رو رد کرد. حالا خودش اصلا تو کتاب های دیگرش کشیش ها و اینا رو، چون اون زمان دیگه متداول بود حمله به کلیسا و کشیش ها و اینا، از نظرگاه دینی نه از نظر عمل کردشون صرفا، ایشون همه رو رد کرده و شروع میکنه به این که امام ها خوش اخلاق و خوش برخورد بودن که مردم علیهش نشورن به این فرصت کنه تبلیغات کنه. و خلاصه خود این میگه، خود شارحش میگه، میگه نیت درونی نویسنده را باید در پیچ و تاب گفتارش خواند. میخواهد در بحث انتقاد را بخشاید، مؤمن و ملحد را به مناظره برانگیزاند و خود اندیشه‌اش را آزادانه بگوید و به هر حیله در دل خواننده راه یابد. خب دیگه اینو شارحش هم گفته و آشکار هم هست. بعد کاری که این میکنه اینه، دین رو به معنی اعتقاد مطرح نمیکنه، آثار دین رو شروع میکنه به بررسی. میگه باید ببینیم دین چه اثری برای جامعه داره. دین وقتی رو اینه که اثر اجتماعی داشته باشه، شروع میکنه به گفتار و بحث. توی این اثر اجتماعیش راه بازه برای بیدین شدن. چرا؟ ما میگیم دین چه وقتی؟ دین چیه؟ میگیم دین اون چیزیست که در جامعه عدالت برقرار میکنه. اگه نباشه که دین نیست. دین چیه؟ دین اونه که به بشریت ترقی میده، آرامش میده، هر چی میخواد میده. این شد دین. اگر دین این بشه، میدیم چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجه‌اش اینه که حالا سال اگر چیز دیگری اومد و همین آثار رو داشت، آیا اونو قبول کنیم یا دین رو؟ و ساده تر از دینم بود. بنده با میکروفون صحبت میکنم به این دلیل که اثرش به صدام به شما میرسه. حالا یه وسیله ای ما که اصلا بلندگوشتی ما اینا نداشت، یا در یه ساختمانی بودیم که طوری ساخته بودن مثل مسجد شاه و اصفهان که حالا نمیدونم اسم شده چی، در اونجا طوری صحبت میکردن که صدا به همه جا میرسیم. خب اونجا یه میکروفون لازم نیست، چون قرار اینه که صدا برسه به همه. حالا که صدا میرسه بلندگو هم میرم بده و همه چر میشن که اصلا فایده نداره. طبیعتا اگه کسی صحبت کنه جوری از لحاظ هندسی ساخته باشن که صدا به همه برسه، دیگه برای چی لازمه؟ اول میگه دین رو اینجوری میگه، حالا من میخورم این نوشتهشو، بعد میگه خب همه فواید اجتماعی رو علم و دموکراسی و اینا هم اومانیست به ما میدن، پس این هیچ. حالا دقت کنه این نوشته خودش. الان در کل فرنگستان و ینگی دنیا یعنی آمریکا این مسئله دایر است که آیا عقاید باطله یعنی اعتقادات دینیه موجب سعادت ملک و ملت است یا اینکه موجب ذلت ملک و ملت است. کل فیلسوفان آن اقالیم متفقند در این که اعتقادات دینیه موجب ذلت ملک و ملت است. در هر خصوص حتی اشهر ایشان، یعنی مشهورترین ایشان، حکیم انگلیسی بوغل که همین باکله بوغل نام که تصنیفش جهانگیر و مسلم شده است، چه آدم مهمی را بود، در این عقیده زیاده و دیگران غور کرده و از دلایلش این است که ملل تابع دستگاه پاپ که پیرو و اقابیل کشیشان و افسانه گویان هستند، در علوم و صنایع آنم فانم رو در تنزل می باشد. این به اسلام هنوز نمیتونه حرف بزنه، کشیشا رو اول میکوبه بعد یواش یواش میاد سراغ خوده. اما سایر ملل مغرب که از قید اعتقادات دینی وارسته پیرو عقل و حکمت شدن، در علوم و صنایع روز به روز و ساعت در ساعت و ساعت به ساعت در ترقی هستن، چه اختراعات غریبه و چه ایجادات عجیبه از نتیجه علم ایشان در عالم ظهور کرده، موجب سعادت و آسایش بنی نوع بشر گردیده است و همه آن ترقی در سایه علم و معرفت تحقق یافته است. خب بعد میگه که حالا دقت کنم جنبه دین رو چجوری میخواد مراد کنه. مسئله دوم در جوهر ادیان است. دین متضمن سه امر مختلف است: اعتقاد، عبادات و اخلاق. اخلاق برای اون همون مسئله اجتماعی، اخلاق فردی اجتماعی، نه به معنی این روز که ما میگیم، یعنی عمل، عملیات اجتماعی. مقصود اصلی از تأسیس هر دین همانا اخلاق است و اعتقاد و عبادات نسبت به آن مقصود اصلی فرعند. اینو دوباره میخونم: دین متضمن سه امر مختلف است: اعتقاد، عبادات و اخلاق. مقصود اصلی از تأسیس هر دین همانا اخلاق است و اعتقاد و عبادات نسبت به آن مقصود اصلی یعنی اخلاق فرع است. خب حالا به خودش میگه، اون نتیجه که ما گرفتیم خودش میگه، میگه هر اگر وسیله پیدا کنیم که بدون فرض وجود مستوجب و تعظیم و تعبد یعنی خدا، وسیله پیدا کنیم که بدون فرض وجود مستوجب و تعظیم و تعدب و تعبد یعنی خدا صاحب اخلاق حسنه بشویم، آن وقت فروعات دوگانه یعنی اعتقادات و عبادات از ما ثابت است. پس اون مقصود اصلی اخلاقه. حالا یه وسیله پیدا کنیم که اون اخلاق رو پیدا کنیم، دیگه اون دوتا فرق یعنی اعتقادات عبادات که اومده بود که اخلاق به ما بده، حالا ما اخلاق از یه رو دیگه پیدا کنیم، اونا لازم نداریم. ببینید من یک کلمه از خودم نگفتم ها. در مغرب زمین دنبال جمله شه: نشر دانش مردم را به جهت اکتساب حسن اخلاق از اعتقاد و عبادات که شرط دوگانه هر دین است مستقنی داشته است. این انسان را از اعتقاد دینی و عبادت بی‌نیاز کرد. این دوره اصالت علم و علم زدگیه که دیگه ور افتاد. اما در آسیا علوم انتشار ندارد و به این جهت فروعات دوگانه شقوقات و زواید لاتوسا پیدا کرده است و بر اصل مقصود به شدتی غلبه نموده است که راه انتشار علوم به واسطه آنها بالمره مسدود شده است. خب بعدم نویسنده یعنی شارعش میگه که در هر حال واقع واقعیت تاریخ این است که دین خوب یا بد مدت هاست مرده و تصور این که پیام‌های اقوام ثانی یعنی اسلام و مسیحیت ادیان ابراهیمی و تصور این که پیام‌های اقوام ثانی در صدها قرن پیش بتواند سعادت آدمی را در عصر ما ضمانت کند توهمی است ابلهانه. این هم از افاضات شارح. بعد شارح توضیح میده پروتستانتیسم اسلامی چجور شکل میگیره. میرزا فتحعلی در پی نگارش تاریخ اسلام یا نقد کاملی بر اصول و فروع دیانت اسلام نبود. جهت فکری او اصلاح دین بود به مفهوم پروتستانتیسم در جهان نصرانیت. به این منظور توجه خود را به جنبه‌های از شریعت معطوف داشت که اصلاح آن را لازم شمرده است. ارزش معنوی کار او در این است که روش نقد علمی مورخان و دانایان مغرب زمین را در تاریخ ادیان به کار بسته، تحلیلی از شخصیت روانی حضرت محمد در رابطه با احکام دینی و جامعه عربی نموده در اعتبار تاریخی اخبار قرآن سخن دانده، انتقاد ارزنده بر اصول فقه اسلامی کرده و تأثیر مدنی یعنی اجتماعی تعالیم دینی را به دست داده از تا این که میرسد به مسئله اصلاح دین یعنی پروتستانتیسم که جام کلامش هست. بعد شروع میکنه به برای اینکه پروتستانتیسم رو مطرح کنه شروع میکنه به انتقاد از روحانیت و مذهب سنتی زمان. بنای تعبیه را این جهات میرزا فتحعلی آخوندوف هم بهش گفتن. اوف یعنی پسر، پور، زاده. آخوندزاده را آخوندوف هم بهش. بنای تعزیه را روزگار دیلمیان و صفویان به اقتضای پولیتیکای خودشان رواج دادن. تعزیه را مسخره میکنه، میگه پولیتیکا یعنی سیاست. بنای تعزیه را روزگار دیلمیان و صفویان به اقتضای پولیتیکای خودشان رواج دادن. آن سبب حال از میان رفته، اما به هر کجا می روی تعزیه برپاست. مگر مصیبت و درد خدا آدم کم است که با نقل گزارش هزار ساله اوقات خدا دائما تلخ بکند و به جهت عمل بیفایده از کسب و کار باز بماند. از این تعزیه داری اصلا نه برای تو فایده است و نه به جهت امام. وقت خود را به کارهای عظیم صرف بکن. ببین خلق عالم چه طرف بیات میکنن. آخر تنی حرکتی بکن و قدری به عالم پروگره بگذار. پروگره یعنی ترقی، اون پروگره. آیا از ترس علمای شارلاتان و از واهمه عوام میتوانی که دهان باز کرده بگویی بیشار خلق تعذیه میداری به هر صورت، شاخصی واخصی میزنی به هر صورت، به سر و سینه میکوبی به هر صورت، به تن و اندام خود چرا کارد و خنجر فرو میکنی؟ عالمان و واعظان هستند که با تعلیم و تلقین خود کامرانی را